سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی از طالبان خواسته که محمد یار مجروح خبرنگار طلوع نیوز را در ولایت کندهار فوراً رها کنند. این نهاد دیروز در اعلامیه گفت که اگر ادعای وجود دارد به کمیسیون تخطی رسانه‌ای مراجعه شود. و گفته این نهاد دستگیری و آزار و اذیت خبرنگاران از سوی نیروهای طالبان قابل قبول نبوده، هیچ توجیه ندارد. شماری از خبرنگاران محلی در کندهار روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفتند که اداره استخبارات طالبان در آن ولایت آقای مجروح را درست پیش احضار کرده بود و به گفته آنها دلیل دستگیری این خبرنگار هنوز مشخص نیست. از سوی دیگر برخی از رسانه‌های داخلی در افغانستان دیروز گزارش دادند که قیس وکیلی، عضو سابق مشران جرگه حکومت سابق افغانستان در کابل و یک طنزنویس به نام حاجی دیدن در ننگرهار توسط طالبان دستگیر شدند. طالبان در مورد این دستگیری‌ها تا هنوز چیزی نگفتند. تعداد تلفات برف کوچه اخیر در تاجیکستان در نزدیک سرحد با افغانستان به 20 تن رسیده است. تاجیکستان از کشته شدن 10 تن دیگر در اثر یک برف کوچ دیروز خبر داد. بسیاری از برف کوچ‌ها در منطقه خودمختار بدخشان کوهی که با چین و افغانستان هم سرحد است رخ داده. در حال حاضر بیش از 400 خانواده دور از ساحات آسیب پذیر جابجا شده‌اند. یک محکمه جرمنی دیروز دو برادر افغان را به جرم قتل خواهرشان به حبس ابد محکوم کرد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آنها خواهرشان را به این دلیل کشته بودند که با شیوه زندگی او مخالف بودند. مقتول زن 34 ساله به نام مریم اچ مادر دو فرزند بود. جسد او چند هفته پس از ناپدید شدن از خانه‌اش در برلین در ماه جولای سال 2021 یافت شد. جسد این زن در تپه‌ای در منطقه جنوب باواریای جرمنی دفن شده بود. قاسم جمرات توقایف رئیس جمهور قزاقستان با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد روابط بشری بین دو کشور تلفنی گفتگو کرد. دفتر ریاست جمهوری قزاقستان دیروز از این مکالمه تلفنی خبر داد. توقایف موضع آستانه را در مورد حل وضعیت اوکراین بر اساس منشور سازمان ملل متحد از طریق دیپلماتیک تکرار کرده است. از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه سال گذشته این 30 تماس تلفنی توقایف با زلنسکی است. قزاقستان از این تهاجم نه حمایت کرده و نه هم آن را محکوم کرده است. سر محکمه تاجیکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که پرویز سید رحمانوف، یک استخدام کننده بدنام داعش در این کشور، در ماه نوامبر سال گذشته در شهر دوشنبه به 21 سال زندان محکوم شده است. به گفته مقامات، سید رحمانوف 35 ساله توسط ترکیه در ماه سپتامبر به تاجیکستان تسلیم داده شده بود و در 11 نوامبر به اتهام سازماندهی یک گروه تروریستی، افرادگرایی و استخدام افراد برای جنگیدن در یک کشور خارجی به حبس محکوم شد. این کشور از طرف محکمه تاجیکستان در این مورد 3 ماه بعد خبر می‌دهد چیزی گفته نشده است. سید رحمانوف به دست داشتن در حملات تروریستی در سویدن، روسیه و تاجیکستان مظنون پنداشته می شود. او که یک کارگر مهاجر در روسیه بود، در سال 2014 به عراق رفته و در آنجا به صفوف گروه تروریستی دولت اسلامی معروف به داعش پیوسته بود. الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل، دیروز پس از رسیدن به شهر کیف، پایتخت اوکراین، با دیمیترو کولیبا، همتای اوکراینیش، ملاقات کرد. او اولین مقام ارشد اسرائیلی است که از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین از این کشور دیدن می‌کند. هیچ نشانه مبنی بر این که اسرائیل در حال آماده شدن برای افزایش قابل توجه حمایت خود از اوکراین یا پاسخگویی به درخواست‌های اوکراین برای ارسال اسلحه باشد وجود ندارد. اسرائیل به اوکراین کمک‌های بشری به شمول یک شفاخانه صحرایی را فراهم کرده و وعده کرده است که سیستم‌های هشدار حمله هوایی را به آن کشور کمک خواهد کرد. دکتر قصر سفید می‌گوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان مناسب برای انجام وظیفه است. دکتر قصر سفید دیروز پس از معاینات فیزیکی آقای بایدن گفت که او همه مسئولیت‌هایش را بدون هیچ گونه معافیت به طور کامل انجام می‌دهد. این نشست 3 ساعته جو بایدن با دکتران مرکز صحی نظامی والتر رید در حومه واشنگتن در مریلند، دومین معاینات گسترده او از زمان عقد مسئولیت در جنوری سال 2021 میلادی محسوب می شود.
تا
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که رؤسای جمهور چین و ایران از طالبان خواستند که محدودیت ها بر کار و آموزش زنان افغان را لغو کنند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
تشویش داره که همچه یک حکومت افراطی دیکتاتور دوام بکنه، خب بالاخره گروپ های افراطی رشد خواهد کرد که در منطقه هم منافع ایران و چین را تهدید بکنه و همچنان امنیت داخلی خواهد.
اینستیتوت صلح امریکا می گوید احتمال نمی رود که طالبان افغان از حمایت تحریک طالبان پاکستان دست بکشند. تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی سلسله رقابت‌های 20 اوور تیم ملی کرکت امارات متحده عربی را دیروز شکست داد. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
نباید خواستن حق مهر سبب خدا نخواسته جدایی و یا هم نفرت و یا هم کدام مشکلی دیگه ایجاد شود.
از پیام هایی که برای آزادی فرستاده اید.
ما را از پارک شارینو کشیدن، گفتن که شما برین خانه بگیرین، جای بگیرین، هر کمکی که شما بگین ما برای شما میدیم. تا روز امروز خدا شاهدتان نبوده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رؤسای جمهور چین و ایران از طالبان خواستند که محدودیت‌ها بر کار و تحصیل زنان را از افغانستان دور کنند. ابراهیم رئیسی و شی جین پنگ این خواست را در اعلامیه مشترک روز پنجشنبه مطرح کردند. بیش از 500 روز از بسته بودن مکاتب متوسطه و لیسه‌های دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می‌گذرد. طالبان در اواخر سال گذشته میلادی پوهنتون‌ها را نیز برای دختران در افغانستان بستند و زنان را از کار در مؤسسات و ادارات غیر دولتی منع کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در ادامه درخواست‌ها از طالبان در زمینه لغو محدودیت‌ها بر کار و تحصیل زنان در افغانستان، رؤسای جمهور ایران و چین نیز این خواست را مطرح کردند. ابراهیم رئیسی و شی جین پنگ در اعلامیه مشترک از طالبان همچنان خواستند که حکومت فراگیر تشکیل بدهند که در آن همه اقوام و گروه‌های سیاسی مشارکت داشته باشند. آنها گفتند که حاکمان فعلی افغانستان تمام اقدامات تبعیض آمیز علیه زنان و اقلیت‌های قومی را بردارند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اعلامیه در پایان سفر رئیس جمهور ایران به پکینگ روز پنجشنبه نشر شد و در آن دو طرف بر روابط نزدیک اقتصادی و سیاسی بینشان نیز تاکید کردند. شینکای کروخیل، سابق عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان، به این نظر است که چین و ایران از ابتدا با شیوه حکومتداری طالبان موافق نبودند، اما به گفته او بنابر منافعشان و ایجاد روابط و فضای اعتماد نگرانی خود را اظهار نمی کردند.
تا حال خاموش بودن و بالاخره به نظر من که اونا هم تشویشان روز به روز بیشتر میشن، برای اینکه طالبان وعده های مختلف را دادن اما عملی نساختن. تشویش داره اگر همچه یک حکومت افراطی دیکتاتور دوام بکنه، خب بالاخره گروپ های افراطی رشد خواهد کرد که در منطقه هم منافع ایران و چین را تهدید بکنه و همچنان امنیت داخلی خود.
ایران و چین از معدود کشورهایی هستند که در کابل سفارتهایشان بازند. هیچ کشوری به شمول ایران و چین حکومت سرپرست طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما تهران و پکینگ با طالبان روابط نزدیک دارند. بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشری به تکرار از طالبان خواستند که به دختران اجازه آموزش و تحصیل بدهند و ممنوعیت بر کار زنان را نیز لغو کنند. طالبان نه تنها به این درخواستها پاسخ مثبت ندادند، بلکه از زمان بازگشت به قدرت در ماه آگوست سال 2021 محدودیتها بر زنان را به تدریج افزایش دادند. با گزارش خبرگزاری از اسوشیتد پرس، درخواست برای رعایت حقوق زنان از سوی رژیم تندرو ایران که بر اثر اعتراضات چند ماهه به دنبال مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس به چالش کشیده شده قابل توجه است. حکومت ایران از زمان آغاز تظاهرات در سپتامبر پارسال دست کم 4 تن را اعدام کرده است.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
یک گزارش اینستیتوت صلح ایالات متحده ای امریکا نشان می‌دهد که احتمال نمی‌رود طالبان در افغانستان حمایت از تحریک طالبان پاکستان را متوقف سازند. پیش از این مقام‌های پاکستانی ادعا کرده بودند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان پناهگاه‌های امن دارند، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این گزارش.
اینستیتوت صلح ایالات متحده در گزارش میگوید بعید است که طالبان در افغانستان از حمایت طالبان پاکستان دست بکشند. در این گزارش که به تازگی منتشر شد آمده است که حکومت طالبان احساس میکند که مشکلات اقتصادی که دامنگیر پاکستان است مانع انجام عملیات بزرگ اسلام آباد علیه تحریک طالبان پاکستان میشود. بر اساس گزارش در پی بحران اقتصادی پاکستان و حاکمیت طالبان در افغانستان، تحریک طالبان پاکستان به عنوان یک تهدید فزاینده بالقوه دوباره ظاهر شده است. در گزارش با اشاره به انتقاد اخیر طالبان در افغانستان از سیاست‌های پاکستان استدلال می‌کند که این اظهارات غیر دیپلماتیک عزم طالبان را برای دوام حمایت از تحریک طالبان پاکستان حتی در صورت تشدید فشار پاکستان نشان می‌دهد. اینستیتوت صلح ایالات متحده USIP یکی از بزرگترین و معتبرترین بنیادهای فکری در مورد سیاستهای آسیای جنوبی تلقی می شود. پیش از این مقامهای پاکستانی ادعا کرده بودند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان پناهگاه امن دارند و از طالبان در این کشور خواسته بودند که علیه آنها اقدام کنند. حکومت طالبان در افغانستان اما پیوسته گفته است که به کسی اجازه نمی دهد که از خاک این کشور علیه کشورهای دیگر استفاده کند. اینستیتوت صلح ایالات متحده هشدار داده که اقتصاد پاکستان در آستانه ورشکستگی قرار دارد و این موضوع گزینه های نظامی پاکستان را محدود می سازد. بر اساس گزارش پاکستان می تواند حملات و اقدامات دفاعی را در داخل این کشور انجام دهد، اما منابع لازم برای عملیات نظامی بزرگ در اختیار ندارد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
نزدیکان اسماعیل مشعل، استاد پوهنتون و یکی از فعالان حقوق زنان در افغانستان میگویند که با گذشت 14 روز از دستگیری او از سوی طالبان تا حال از محل نگهداری و وضعیت او خبر ندارند. اسماعیل مشعل زمان دستگیر شد که با ایجاد یک کتابخانه سیار در یک کراچی به مردم به طور رایگان کتاب توزیع میکرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فرید احمد فضلی یکی از نزدیکان و مدیر دفتر اسماعیل مشعل، استاد پانتون در کابل، میگوید که با گذشت 14 روز از بازداشت او از سوی حکومت طالبان هنوز هم نتوانستند تا محل استاد مشعل را پیدا کنند. اسماعیل مشعل زمانی با تاریخ 2 فوریه از سوی طالبان بازداشت شد که در پارک دهبوری کابل برای علاقمندان کتاب از کتابخانه شخصیش کتاب توزیع میکرد. فرید احمد فضلی بر رادیو آزادی گفت در این اواخر هر کسی که صدای خود را بلند کرده و برای آموزش مبارزه کرده بازداشت، لاتوکوب و شکنجه شده است.
ام حکومت هم گناه ما را ثابت کنه که استاد مشعل این گناه کرده. این کتاب هایی بودن که هر روز ما شما استفاده میکنیم. کتاب های قرآن بود، تفسیر بود، احادیث بود، طب بود، علوم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بود. یعنی کدام کتاب خلاف اسلام، خلاف شریعت، خلاف قرآن نبود که خدا نخواسته استاد گناه کرده باشه و برده باشه. 14 روز میشه یا 2 هفته میشه که استاد گم است، نادرق است و ما هیچ نوع معلومات از پیش نداریم.
او میگوید که به خاطر بازداشت و نادرق شدن استاد مشعل، خانواده‌اش در وضعیت بدی روانی قرار دارند. اسماعیل مشعل زمان توجه مردم را به خود جلب کرد که در اعتراض به بسته شدن دروازه های پانتون ها بر روی دختران اسناد تحصیلی اش را در یک برنامه تلویزیونی پاره کرد. او در روزهای اخیر در واکنش به ممنوعیت تحصیل زنان و دختران کتابهایش را در یک کراچی دستی گذاشته بود و آن را در جاده های کابل برای مردم توزیع می کرد که طالبان بازداشتش کرده و تا امروز خبری از او نیست. در این حال ماهر مومن، یک عضو اداره بین المللی نظارت از حقوق بشر در استرالیا، با رادیو آزادی گفت که از لحاظ بشری هیچ کسی این حق را ندارد که خانواده یک شخص بازداشت شده را از وضعیت او محروم سازد.
بر اساس ماده 8 و 9 اعلامیه حقوق بشر جهانی، هیچ انسان نباید بدون مجوز بندی شود و اگر بندی هم می شود از طریق محکمه به صلاحیت باید جرمش ثابت و به زندان انداخته شود بعد از اثبات جرمش، و اینکه خانوادش و عزیزایش اجازه ازیر داشته باشه که با ایشان دیدار بکنه و ببینشان.
در این حال شماری از نهادهای عامه حقوق بشر بازداشت استاد اسماعیل مشعل از سوی طالبان را محکوم میکنند و خواهان رهایی هرچه زودتر او شدند. تلاش کردیم که در مورد سرنوشت استاد مشعل نظر سخنگویان حکومت طالبان را داشته باشیم، اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان و خلیل امراض سخنگوی ریاست استخبارات حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این عبدالحق عماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در صفحه تویتر خود نوشته بود که استاد مشعل کار بر علیه نظام را انجام داده و اداره های امنیتی او را برای تحقیق با خود بردند. این در حالی است که پیش از این هم گزارش های از بازداشت شماری از استادان، فعالان مدنی، خبرنگاران و مقام های پیشین دولتی منتشر شده است. در چند روز گذشته شماری از فعالان مدنی و خبرنگاران در ولایت های مختلف بازداشت شدند که از این میان به تازگی گزارش شده که شخصی به نام آجی دیدن به دلیل پست های فیسبوکیش از سوی طالبان در ولایت ننگرهار بازداشت شده و او را زندانی کردند.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
شب گذشته تیم ملی کرکت افغانستان موفق شد که امارات متحده عربی را در نخستین مسابقه 20 اوره با اختلاف 5 ویکت شکست بدهد. این مسابقه که شب قبل ساعت 6:30 به وقت کابل در استادیوم شیخ زاید امارات برگزار شده بود، افغانستان برنده قرعه شد و انتخاب بالینگ را نمود. تیم امارات در 20 اوور و با از دست دادن 5 ویکت 143 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد که کرکتران افغانستان هدف تعیین شده را در 19.1 اوور تکمیل کردند و برنده مسابقه شناخته شدند. در این بازی در بخش بالینگ یا توپ اندازی راشد خان در 4 اوور 34 نمره داد و 2 ویکت حریف را به دست آورد. عظمت الله عمرزی در 3 اوور 16 نمره داد و 1 ویکت گرفت و 2 بیتسمن امارات رن اوت شدند. در بیتینگ برای افغانستان کریم جنت و افسر زازای هر کدام به ترتیب 53 و 48 دوش به دست آوردند که بهترین عملکرد را داشتند. نجیب الله زدران نیز 16 دوش به دست آورد و رحمان الله گربز 10 دوش کسب کرد و در نهایت راشد خان 3 دوش به دست آورد. در پایان کریم جنت که 38 توپ 53 دوش را به دست آورده بود، عنوان بهترین بازیکن میدان را از آن خود ساخت. هر دو تیم در بازی دوم فردا شب ساعت 6:30 شام به وقت کابل برای دومین بار مقابل هم قرار می گیرند. افغانستان در صورت پیروزی می تواند که جام قهرمانی این سلسله مسابقات را از آن خود سازد. بازی آخر هر دو تیم به تاریخ 19 فوریه برگزار می شود. دومین دوره لیگ برتر فوتسال افغانستان دیروز با انجام 2 بازی ادامه یافت که تی آن تیم ظاهر اسد نماینده کابل با نتیجه 4-1 توانست که سرپل باستان را شکست بدهد. در بازی دوم اتحاد هرات 5-2 موفق به شکست تیم شمس هرات شد. این در حال است که امروز در بازی نخست تیم صداقت از کابل در مقابل تیم جوانان خراسان بغلان ساعت 4 بعد از ظهر با هم رقابت میکنند و در بازی دوم پیروزی پنجشیر ساعت 6 شام با تیم عصر جدید غزنی مسابقه میدهند. این رقابت ها از تاریخ 26 دلو با اشتراک 10 تیم از زونهای افغانستان برگزار شده است و نشرات زنده تلویزیونی نیز دارد. آرسنال برای تصاحب صدرنشینی لیگ برتر فوتبال انگلستان فردا مقابل استون ویلا به میدان می رود. این مسابقه فردا ساعت 5 عصر به وقت کابل در استادیوم ویلا پارک که ورزشگاه خانگی استون ویلا است برگزار می شود و برای آرسنال بازی حیاتی است. آرسنال در صورت پیروزی و یا حتی تساوی می تواند که به صدر جدول برگردد و در صورت شکست منچستر سیتی در صدر جدول لیگ برتر انگلیس باقی خواهد ماند. استون ویلا همکنون 28 امتیازی است و در جایگاه 11 همه جدول این لیگ قرار دارد، ولی آرسنال با شکست دو روز پیش از منچستر سیتی صدر جدول را موقتاً از دست داد.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیته بین المللی نجات یا IRC می گوید افغانستان از جمله کشورهایی است که در بالاترین سطح قحطی قرار دارد. IRC افزوده که اگر اقدام فوری صورت نگیرد 1 میلیون تن در افغانستان در معرض گرسنگی شدید قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
تمام مال و اموالی که در خانه ما داشتم همیشه به فروش
رفتم. سمیرو که در گوشه ای از شهر نوآباد خواجه مشهد کندز با 5 فرزندش زندگی می کند، 17 سال می شود که همسرش را از دست داده و تنها سرپرست کودکانش است. سمیرا بر رادیو آزادی می گوید 1.5 سال می شود بیکار است و هیچ عایدی برای مخارج روزانه اش ندارد.
تا 1.5 سال می شود که بیکار هستم. قیمتی هم به حد آخر به اوج خود رسیده. ناامنی، بیکاری، جنگ در بدنی، خشکسالی و دیگه هیچ نمی فهم که سرنوشت با ما چی بازی انجام می دهد. نصفایش ها بیتر باشم میشیدم چرت میزنم که آخر چی خواد شد. حیران موندیم، بخیر روانی شدیم. دکه تا هنوزم ما یک امیدواری بر ما بود که ما میکفتیم امروز اگر نشد فردا بر ما یک کار پیدا میشه، اما حالی بخیر امید ما قد شد.
هزاران خانواده در افغانستان مانند سمیرا از قحطی و افزایش فقر شکایت میکنند و میگویند هیچ کمکی از نهادهای کمک رسان دریافت نکردند.
افغانستان است فعلا تا در خانه مواد سوخت پیدا نمیشود، نه زغال است نه چوب است، مواد غذایی هم یکم.
صابره سرپرست یکی از این خانواده ها در شهر طالقان تخار به رادیو آزادی گفت
هیچ چیزی در دسترس ما قرار ندارن، نه کار، نه کدام نهاد خیریه، نه کدام همکاری و کمک از هیچ طرفی. اما تو در وضعیت خراب و کلات و مریضی و تمام جور جنجالی که فعلا شما فکر میکنین ما مواجه هستیم. دیگه از بخش طبابت و صحت مواد بیداشتی و یا خود دور باشه، ما فعلا در غم یمو لغمنان دسترخوان هستیم و گرم نمودن یمو تاق خود که فرزندای خود از بد بتر نشه و سیتی از یا و از بین نروان. اگر طالب یک تیاده به سلاح و اسلحه کشت، تیاد دیگر را با ای آلت کشت. ما ایران هستیم چی کنیم؟ صدای ما را جامعه جهانی هم نشنید.
در همین حال کمیته بین المللی نجات یا IRC میگوید افغانستان از جمله 6 کشوری است که در بالاترین سطح قحطی قرار دارند. به گفته این کمیته افغانستان، سومالیا، یمن، نایجیریای شمال شرقی، یوتوپیا و سودان جنوبی از جمله 6 کشوری هستند که نزدیک به 1 میلیون نفر در آنها در آستانه قحطی قرار دارند که اگر اقدام فوری صورت نگیرد آنها در معرض گرسنگی قرار خواهند گرفت و این نشان دهنده افزایش 10 برابری قحطی نسبت به 5 سال پیش یعنی 2007 است. بر اساس گزارش IRC میلیون ها نفر دیگر در حال حاضر برای تامین غذای کافی تلاش می کنند. خانواده ها گرسنه می مانند و کودکان دچار سوء تغذیه حاد می شوند. کمیته بین المللی نجات در گزارشش گفته است که گرسنگی به بالاترین سطح خود در تاریخ مدرن جهان رسیده است و علت آن شیوع بیماری کرونا، حوادث طبیعی و درگیری‌های مکرر در اوکراین است. اداره یاد شده همچنان می‌گوید در قرن 21 قحطی قابل پیش‌بینی و پیشگیری است و جهان دارای امکانات و سیستم‌های هشداردهنده قوی برای شناسایی زمان آمدن قحطی و ابزارهای برای اقدام سریع برای جلوگیری از آن است. اما آنچه که کم بوده است اراده و منابع سیاسی برای انجام این کار است. IRC افزوده هنوز فرصت برای نجات صدها هزار نفر وجود دارد و جامعه جهانی باید از همکنون برای تغییر مسیر این بحران‌ها اقدام کند و اطمینان حاصل کند که سال 2023 سال قحطی‌های متعدد نیست. کمیته بین المللی نجات در حال از افزایش قحطی به ویژه افغانستان ابراز نگرانی می کند که این کمیته و دیگر نهادهای امداد رسان در افغانستان پس از تصمیم طالبان مبنی بر منع زنان از کار در اداره های غیر دولتی فعالیتهایشان را در افغانستان به گونه قسمی یا کامل متوقف کردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از زنان تجارت پیشه در هرات میگویند که به خاطر وضع محدودیت ها و ترس از طالبان کار و بارشان را از خانه هایشان پیش میبرند. اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب افغانستان هم تایید میکند که بیشتر از 30% زنان تجارت پیشه که فعالیت رسمی دارند از خانه هایشان کار میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم شاهپور صابر.
8 زن دور یک میز کلان نشسته و با چرخهای خیاطی برقی لباس می دوزند. زنان در این کارگاه خیاطی لباسهای مریضان و پایوازان را می دوزند و این لباسها به برخی از شفاخانه ها فروخته می شوند. خاطره نوروزی 40 ساله مسئول این کارگاه است. او که 8 سال می شود کارگاه خیاطی دارد می گوید به خاطر حراس از طالبان این کارگاه را در خانهش در شمال شهر هرات فعال ساخته است. نوروزی میگوید تا پیش از برگشت طالبان به قدرت حدود 1.5 سال پیش کارگاهش کلانتر بود و در مرکز شهر فعالیت علنی داشت. به گفته این زن تجارت پیشه او و کارمندانش به خاطر ترس از طالبان کار کردن در خانه را نسبت به کار در جامعه ترجیح دادند.
بیرون کار کردن بهتر منتاب از وقتی که طالب آمدن برم معلومه که خانم ها نمیتونم تو آزادانه به بیرون کار کنم. یه باز اما خوشیم به ای که میتونیم به خانه میتونیم یک کار را انداختیم که خانم ها از این کار مستفید بشه.
فاطمه حیدری 38 ساله یک دیگر از این زنان است. وی 12 سال میشود که در بخش تولید پروسس سنگای قیمتی و تولید اجناس تزئینی کار میکند. حیدری که 4 کارمند زن دارد حدود 1.5 سال میشود که کارگاهش را به خانهش انتقال داده. او در این کارگاه نگین انگشتر و برخی وسایل تزئینی خانه تولید می کند. وی می گوید که به خاطر ترس از طالبان در خانه کار می کند و نسبت به گذشته عواید او تا 70% کاهش یافته است.
مجبور میشیم کلینام کنیم یا مجبور میشیم وطن رو ترک کنیم دیگه. چیکار کنیم؟ مجبوریت هر چیز میاره دیگه. ما که هستیم نانوار خانه هم. وقتی که هم نباشه ما چی کنیم؟ از چی طریق همی امورات خورپاره کنیم؟
زنان تجارت پیشه در حالی از کار کردن در بیرون از خانه راست دارند که طالبان ماه گذشته یک بازار زنانه را در شهر مزار شریف مسدود ساختند. این زنان می ترسند که طالبان همانند بلخ دوکانهایشان را ببندند و کارشان را برای همیشه از دست بدهند. اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب می گوید که در 1.5 سال گذشته حدود 30% زنان تجارت پیشه که عضویت این اتاق را دارند کسب و کارشان را از خانه های خود پیش می برند. بهناز سلجوقی معاون این اتاق در این باره می گوید
متاسفانه شرایطی که پیش شده خانم ها اکثریت از اونا مجبور شدن تا ای که امو کسب و کار که دارن از به خانه ها خونه ها پیش ببرن. یک ضرر کلی از این بابت خانم ها متاسفانه چی میکنن و میشه گفت تجارت های از اونا ممکنه که حتی در شکست مواجه بشن.
برخی از فعالان حقوق زنان محدود شدن کار زنان در بیرون از خانه را نگران کننده میدانند. فرشته یعقوبی یک تن از این فعالان به این باور است که این کار باعث دور شدن زنان از جامعه می شود.
ما امیدوار هستم این وضعیت ادامه پیدا نکنه و زنان مجبور نشن که محیط خانه رو برای خود یک محیط کاری جور بکنن، چون میزان کیفیت کار و میزان خود کمیت کار زیر سوال میبره و ممکنه نتونن خانم ها کارهای مؤثر داشته باشن.
بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب در 3 ماه گذشته 2 بازار زنانه در شهر هرات فعال شدند، اما زنان شاغل در این بازارها میگویند که در مسیر راه و جریان کار از سوی افراد مسلح طالبان و اداره امر به معروف و نهی از منکر مورد بازخواست قرار می گیرند. به گفته آنان در روزهای کنونی با ترس کار می کنند. اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه زنان شاغل دستور دادند که باید با حجاب کامل و پوشیدن ماسک در بازارهای ویژه زنان کار کنند. برخی از زنان با وجود حراس از طالبان به خاطر پیدا کردن لقمه نان به خانواده‌هایشان مجبور شدند که در بازارهای ویژه زنان کار کنند. اما شماری از زنان دیگر همانند خاطره نوروزی ترس دارند که هنگام کار در بیرون از خانه با رفتار خشن طالبان روبرو شوند و دیگر خانواده‌هایشان به آنان اجازه فعالیت ندهند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال تو